بسم الله الرحمن الرحيم. متن مصنف رو که بیان اسم بود خونده معلوم شد که اون قضایایی که در حجت به کار گرفته میشه مقدمه نامیده میشه و اجزاء ذاتی اون قضایا حدود نامیده میشه و این قضایا در صورتی که مرکب بشن مرکبشون منتج باشه قیاس نامیده میشه. اینها هیچ کدوم احتیاجی به توضیح نداره جز حدود ذاتی اجزاء ذاتی. این رو خواجه توضیح میدن که منظور از اجزاء ذاتی قضیه چیست. میفرمان که اجزاء بر دو قسمند، یکی اجزاء ذاتی و یکی اجزاء غیر ذاتی. اجزاء غیر ذاتی اون اجزایی هستن که در کلام حشوند، زایدند، اگر نباشند خللی به کلام نمیرسه. و اما اجزاء ذاتی اونهایی هستن که سازنده کلام هستن. مثلا شما جمله‌ای رو نسبت جهت حرف سلب مثلا متعلقاتی از قبیل ظرف و این چیز هست. اون ظرف و اینا اجزای ذاتی نیستن، اونا در کلام زایدن، مطلبی رو افاده میکنن اما سازنده کلام نیستن، اگرم نباشن کلام ساخته میشه. اونا اجزای ذاتی نیستن. میام سر اجزای ذاتی. اجزاء ذاتی عبارتند از موضوع و محمول و رابطه بینهما و آنچه که متعلقات رابطه. مثلا فرض کنید که سل مربوط به رابطه، جهت مربوط به رابطه و هاکذا. اینها میشن اجزاء ذاتی. در بین این اجزاء ذاتی بعضی ها طوری هستند که اگر قضیه را از حالت قضیه بودن در آوردیم و ترکیب رو به هم زدیم، قضیه منحل شد، تبدیل شد مفردات، بعضی از اجزاء از بین میرن، مثل رابطه. رابطه از بین میره و سلب از بین میره، جهت از بین میره، چون همینا مربوط به رسته. وقتی رابطه از بین رفت اونم از بین میره. اینا اجزاء ذاتی هستن که بعد از تحلیل باقی نمیمونن، اما موضوع و محمول بعد از تحلیل هم باقی میمونن، منتها دیگه مرکب نیستن با هم، دو تا کلمه مستقلن. بنابراین اجزاء بر دو قسمن، ذاتی و غیر ذاتی. غیر ذاتی سازنده کلام نیست، کنارش. ذاتی که سازنده کلام باز دو قسمه. یکی اون ذاتی که بعد از تحلیل قضیه باقی میمونه، اون تا دیگه مستقله، مثل موضوع محمول. یکی اون چی که بعد از تحلیل قضیه اصلا باقی نمیمونه، مثل ربط و سلب و امثال ذلک، که اینا سازنده صورت قیاس هست، سازنده صورت مرکب و قضیه هست. منظور ما از اجزاء ذاتی که حدود نامیده میشن، اون اجزاء منظور ما از اجزایی که حدود نامیده میشن اجزاء غیر ذاتی نیستن. اجزاء ذاتی که بعد از تحلیل قضیه از بین میرن نیستن، بلکه اجزاء ذاتی هستن که بعد از تحلیل قضیه باقی میمونن، یعنی موضوع و محمول مثلا. این یک توضیحی بود برای آنچه که مصنف گفته که منظور از حدود اجزاء ذاتی قضیه هم اونم اجزایی که بعد از تحلیل باقی میمونن. با قید اجزاء ذاتی خارج کرد اجزای غیر ذاتی رو، مثلا ظرف و متعلقات دیگری که سازنده کلام نیست. با قید این که بعد از تحلیل باقی میمونن، اجزایی رو خارج کرد که سازنده کلام هست، سازنده مرکب و قضیه هست، اما بعد از تحلیل قضیه و بعد از به هم ریختن ترکیب باقی نمیمونن، مثل رابطه و سور و همچنین سر. از اجزاء قضیه که حدود نامیده میشن، اون اجزاء ذاتی هستن که بعد از تحلیل باقی میمونن، یعنی موضوع و محمول. و ما در هر مرکبی دو تا این دو جز داریم، یکی موضوع یکی محموله. و چون دو تا مرکب در قیاس هست، چهار تا جز داریم. در هر کدوم موضوع دو تا، محمول دو تا. در هر کدوم یک موضوع داریم یک محمول، چون دو تا مرکبه، دو تا قضیه مرکب میشن و قیاس تشکیل میدن. بنابراین ما در هر قضیهشون دو تا داریم، در مجموعشون چهار تا داریم. چون دو تا از این چهار تا مکررن که حد وسط نامیده میشن، پس در واقع ما سه تا حد داریم، یکی حد اصغر، یکی حد اشهر، یکی حد اوسط. توجه شدید؟ پس خلاصه در هر قضیه این ما دو تا حد داریم و چون قیاس از دو تا قضیه تشکیل میشه، پس ما چهار تا حد داریم. و چون از این چهار تا دو تاش تکراریه، پس سه تا حد داریم. در هر قیاسی ما سه تا حد داریم. این کل بیان ایشون آخر یه مطلبی دارم که توضیح داده میشه. و انما قال و اجزاء هذه التي تسمى مقدمتن از ذاتیه، از ذاتیه در این عبارت نیبرده خاجه، حالا یا افتاده از مصداق یا خاجه نیبرده، در اصل از ذاتیه هست، هم اجزای ذاتی باشن هم علتی تبقا بعد از تحلیل، دو تا قیده، هم باید ذاتی باشن هم بعد از تحلیل باقی بمونن. این که گفتیم ذاتی باشن گروهی از الفاظ رو و اجزا رو خارج کرد، این که گفتیم بعد از تحلیل باقی مونن گروه دیگر رو خارج کرد. قول مصنف، این مصنف این حرف رو زد زیرا که مقدمه مشتمل است بر اجزای لفظی زائد که جاری مجرای حشم است. نسخ بعضی ها هشت برن، اینجا محشوب نوشته، هشت بهتره، شاید هم اصلا درست باشه، یعنی محشوب غلط میشه. مقدمه مشتمل است بر اجزای لفظی زائدی که جاری مجرای هشتن، هشت نیستن، نسبت به ساختن کلام هشتن، یعنی احتیاجی بهشون نیست، کلام بدون اون هم ساخته میشه، مثل مثلا جار و مجرور که گفتن. فلا تکونه هی ذاتیه، اینجور اجزا ذاتی نیستن، اینا رو ما دیگه حد نمیدیم، اینا بحث ما فعلا بیرونه. ولی ذاتی هم بعضی در مقابل اینها هستن که ذاتی هم، ذاتی هم باز دو قسمه، ذاتی که بعد از تحلیل باقی میمونه، ذاتی که بعد از تحلیل باقی نمیمونه. و من از ذاتی ما لا یبقا بعد از تحلیل و ما یبقا بعد از تحلیل، اون که لا یبقا بعد از تحلیل و هو سوریه، اجزاء سوری هم، یعنی صورت قضیه رو میسازن، اگر اون اجزا نباشن صورت قضیه حاصل نمیشه، مفردات هستن که مواد قضیه هم، اما این مفردات صورت نمیگیرن، موضوع و محمول به تنهایی هستن اما صورت قضیه پیدا نمی کنن. چه صورت قضیه پیدا می کنن؟ وقتی رابطه بیاد، وقتی جهت بیاد، وقتی سلب یا مثلا غیر سلب اگر چیزی هست بیاد، در موجب سلب لازم نیست سال به سلب باشه، بالاخره اینجور الفاظ اگر بیان صورت قضیه رو تشکیل میدن و اگر نیان قضیه مبادش هست اما صورتش اینا بعد از تحلیل از بین میرن، چون وقتی صورت قضیه شما به هم میریزید، ترکیب رو به هم میزنید، اینایی که سازنده صورت بودن دیگه لازم نیست باقی بمونن. و از جمله اجزاء ذاتیه اجزایی است که بعد از تحلیل باقی نمیمونن و اینا اجزای سوری هستند، یعنی سازنده صورت قیاس هستند، سازنده صورت، ببخشید سازنده صورت قضیه هستند، که اگر قضیه به هم بخوره اینا مبنی میشن، مثل رابطه، جهت، حرف سر. و جمعی و ذالک لیست به حدوده، هیچ یکی از اینا حدود نیستن، نه اونایی که اجزای لفظی که زائدن، نه این اجزای ذاتی که بعد از تحلیل واقعی نمیدن، هیچ کدوم حدود نیستن، نه اون زوائد حدودن، نه این ذاتیاتی که بعد از تحلیل میرند حدودن، بلکه حدود ذاتی است که بعد از تحلیل الی اجزای قضیه باقی میمونه، اجزایی که باقی میمونه بعد از تحلیل کردن قضیه به اجزای قضیه، بعد از اینکه قضیه رو ترکیبش رو به هم میزنید و منحلش میکنید یه اجزایی ازش باقی میمونه، اون اجزایی که باقی میمونن اجزای ذاتی هستن که حدود نامیده میشن. این کل مطلب. چرا اینا رو حدود گفتیم؟ عبارت توجه کنید، از رو میخونم و معنا میکنم بعد خارج میشم. سمیت حدودن، این اجزا رو ما حدود نامیدیم که گفتیم سه تا حد ما در قضیه داریم، در قیاس داریم، در واقع چهار تا حدن ولی چون مکررن میشن سه تا حد، که این البته در فصل سوم توضیح خواهیم داد این سه تا حد رو و اسمشون هم بیان میکنیم انشاءالله. این سه تا حد رو حد نامیدیم لأنها تشبه و حدود نسب المذکورت فقیاتیان، اینا حدود نامیده شدن چون شبیه هم به اون حدودی که نسب مذکور در ریاضیات رو بین اون حدود ما تشکیل میدیم، حدودی در ریاضی داریم که بین اون حدود نسبت گیری میکنیم، چیزهایی داریم در ریاضی به نام حدود که بینشون نسبت گیری میکنیم، این حدود منطقی به اون حدود ریاضی شباهت دارند، به این جهت ما همونطور که اون ریاضی ها رو حدود گفتیم این منطقی ها رو هم حدود گفتیم، چون منطق بعد از ریاضی وضع شده، بنابراین بعضی از اصطلاحات رو از ریاضی گرفته، چون در ریاضی به چیزهایی که بعدا توضیح خواهم داد حدود گفته می شد و این حدودی هم که در منطقه شباهت به اون حدود داشته، لذا بر این منطقی ها هم حدود گفته شد. وحیه اون حدودی که در ریاضیات مطرحه ارکانیست که بینشون نسبت واقع میشه، ارکانیست که بینشون نسبت واقع میشه. خب این مطلب رو از خارج توضیح بدن که نمونه چیزی میشوند. یکی از مباحث ریاضیات مباحث نسبه، مبحث نسبه. نسب هم در هندسه مطرحه، هم در حساب مطرحه، اما عمدش در هندسه مطرحه. و مثالی هم چنان میزنم با هندسه جور میشه، حساب فعلا مطرح نمیشه. همونطور که شما اصغر و اکبر متعددی ممکنه داشته باشید، در هر قیاسی یک اصغر دارید یک اکبر، باز در قیاس دیگه اصغری دارید اکبری دارید و هاکذا در قیاسات دیگه است. همه اینا حدودند، در هر قیاسی حدودند. همچنین شما در ریاضیات دو تا شکل و دو تا خط و دو تا عدد رو با هم میسنجید، یکی رو این طرف نسبت قرار میدید، یکی رو اون طرف نسبت قرار میدید. این دو طرف نسبت میشن خط که نسبت بین این دو تا قرار میگیره. گاهی ممکنه این دو تا خط رو با هم بسنجید، همونطور که دیدید در منطق این اصغر و اکبر رو با هم ملاحظه کردیم. گاهی دو تا خط دیگر رو با هم میسنجید، چون که در قیاس دیگر دو تا اصغر و اکبر دیگر رو با هم میسنجید. گاهی دو تا شکل رو با هم میسنجید، چون که در قیاس سوم مثلا یک اصغر و اکبر دیگری رو میسنجید. در هر صورت در منطق هم مواد مختلفند، ولی تمام این مواد مختلف وقتی تو قیاس آمدن حدود میشن. در ریاضی هم مواد مختلفند، خطوط مختلف، اعداد مختلف، سطوح مختلف، حجم های مختلف، اینا با هم سنجیده میشن، ولی تو هر سنجشی یک حدی دارید. این خطو با این خط که سنجیدید دو حد رو با هم سنجیدید، دو رکن رو با هم سنجیدید که بینشون نسبت قرار کردید. اینا رو اصطلاحا در ریاضی میگفتن حدود که نسبت بینشون. میان تو منطق نگاه میکنن میبینن بین اصغر و اکبر هم نسبت برقرار میکنن، اصغر رو جزئی از اکبر میگیرن، اصغر رو جزئی از اکبر میگیرن، فردی از اکبر میگیرن، مندرج تحت اکبر میبینن. به این مناسبت گفتن که اصغر و اکبر هم حده، یا اصغر و اوسط هم حده. مطلب واضح تر میشه در صورتی که من مختصری از اصطلاحات نسبت رو ذکر بکنم. اولا توجه کنید که بحث نسبت در کجاها شده، مختصری من میگم. در صدر مقاله پنجم تحریر اقلیدوس، صدر مقاله پنجم تحریر اقلیدوس صفحه 71 در اصول اقلیدوس که خواجه تحریرش کرده مقالات متعدد داریم. در هر مقاله یه صدرون داریم، اولش میگه صدرون، یه اصطلاحاتی رو توضیح میده، بعد میگه اشکالون، اشکالو با اصطلاحات با موارد استفاده توضیح میده. در مقاله پنجم 25 شکل رو مطرح میکنه، بعد میگه صدرون. در این صدرون اصطلاحاتی رو که مربوطه به نسبت ذکر میکنه، بعد میگه اشکالون، 25 شکل رو ذکر میکنه که 25 خصوصیت نسبته و هر خصوصیت در ضمن شکلی بیان میکنه. همین کار رو هم مصنف در مقاله پنجم شفا قسمت ریاضیات، در ریاضیات قسمت هندسه صفحه 153 انجام داده. مقاله پنجم از صفحه 153 شروع میشه. تقریبا با اصول اقلیدوس یکیه، همه اصطلاحاتی که گفته شده یکیه، 25 شکل هم اونجا ذکر میکنه. حالا مسائلی که لازم نیست، مثل این که مثلا نسبت گفته شده، عکس نسبت گفته شده، قلب نسبت گفته شده، تحلیل نسبت، ترکیب نسبت، بعد باز نسبت داریم، نسبت منتظم، نسبت غیر منتظم، اینا چیزایی است که احتیاجی بهش نداریم، اگه خواستید رجوع میکنید. اینا همه اصطلاحات تو صدر مقاله هست. اما اون چیزی که الان بهش احتیاج داریم این تیکه است. میگه که من دلیل اقدیدس رو بخونم از روش دیکی رو مقاله هستم شما. همون تیکه که ما احتیاج داریم این تیکه هست. متا قدره اصغر المقدارین اعظمهما فهوه جزءه والاعظم ذو اضعافه. اگر دو تا مقدار داشته باشیم که یک مقداری که بزرگتره مقدار دیگری رو که کوچکتره آد کنه، به اصطلاح ریاضی آد کنه، میگن اون کوچکتری جزء بزرگتری و بزرگتری ذو اضعاف کوچکتری کوچکتر است و بین هما نسبته. مثلا فرض کنید یه پاره خط دارید 6 سانت، یه پاره خط دیگه دارید 2 سانت. این خط 2 سانتی اون خط 6 سانتی رو آد میکنه. آد میکنه یعنی سه بار اگر این 2 سانت رو از توی این 6 سانت خارج کردیم صفر میشه. همیشه عدد 2 عدد 6 رو آد میکنه. عددی که بر عدد قابل قسمت باشه کوچیکه میگن مزایل آد کرد. حالا در اینجا همینطوره، این خط 6 سانتی به وسیله خط 2 سانتی آد میشه. اینجا هم اشاره کنم بد نیست، خط اول اون صفحه 153 شفا غلط نوشته، اکبرون یعدهو هست، نوشته بعدهو. یعدهو یعنی آد میکنه. اون اگر یه وقتی مراجعه کردید یه نقطه کم داره در چاپ نیست. خب اگر توجه کنید بین این پاره خطی که 6 سانتیه مثلا و پاره خطی که 2 سانتیه، بین هما نسبتی برقراره که شما وقتی این نسبت رو بسنجید میگید که این پاره خط بزرگ سه برابر اون پاره خط کوچیکه، یا پاره خط کوچیک یک سوم پاره خط بزرگه. این نسبته، سه برابر نسبته، یک سوم نسبته. یعنی که ببینید دو تا خط دارید نسبت سنجید، اون خط کوچیک مندرج تحت خط بزرگه، یعنی جز از نسبت به خط بزرگ، و خط بزرگ زل از آف از نسبت به خط کوچیک، چون چند برابر اون، حالا یا دو برابرش یا سه برابرش یا ده برابرش. اون خط کوچیک هم جز اوست، چون سه دفعه که بذاردش رو خط کوچیک اون خط بزرگ میره خط بزرگ از این برد. خب پس خط کوچیک که 2 سانتیه یک حد ریاضیه، خط 6 سانتی هم یک حد ریاضیه. این خط 2 سانتی مندرج تحت 6 سانتیه و بین هما نسبتون، نسبت رو از این طرف بسنجید میگید یک سومه، از اون طرف بسنجید میگید سه برابره. من سر همین حدای منطقی اصغر مندرج تحت اوسطه، اصغر رو به منزله اون خط کوچیک فرض کنید، اوسط به منزله خط بزرگ، اصغر مندرج تحت اوسطه و بین هما نسبتون. باز اوسط در شکل اول مندرج تحت اکبره و بین همون نسبتون. میبینید درست همون حالت که در ریاضی داشتیم اینجا داره پیاده میشه، که اصغر در حد اصغر در ریاضی مندرج میشه تحت اکبر و بین همون نسبتون. اینجا هم در هر یک از دو قضیه قیاس که فرض کنید ببینید که اون موضوع مندرج تحت محموله و بین همون نسبتون، بنابراین اصغر مندرج تحت اوسطه و بین همون نسبتون، اوسط هم در کبرا مندرج تحت اکبر و بین هما نسبتون. پس از این جهت این حدود منطقی شبیه اون حدود ریاضی هست، چون اونایی که تو ریاضی بوده حدود نامیده شده، اینایی که تو منطقه حدود نامیده شده. توجه شدی؟ دیگه من میخواستم توضیح بدم یکی از اون شکل دارم بیان کنم، فکر میکنم احتیاجی نیست. اگر خواستید خودتون مراجعه میکنید از اون خواصی که هست. مثلا یه خاصیت اینه که اگر دو تا خط داشتید، چهار تا خط داشتید که اولی با دومی نسبتی داشت که سومی با چهارمی هم همون نسبت داشت، مجموع اولی و سومی نسبت به دومی و چهارمی هم همون نسبت خواهند داشت. مثلا اگه یه پاره خطی داشته باشید که 6 باشه، یکم دو 6 نسبت دو نسبت سه برابر داره، یکی دیگه داشته باشید 12 که خط سوم تون 12 باشه، خط چهارتون 4 باشه، باز 12 نسبت به 4 است. پس نسبت اولی به دومی، یعنی 6 به 2 مثل نسبت سومی به چهارمی، یعنی 12 به 4. هر سه نسبتشون 3 برابر، هر دو نسبتشون 3 برابر. اگه جمع کنید اولی و سومی رو، یعنی 6 با 12 میشه 18. این نسبتش به مجموع اون دو خط دیگه، یعنی مجموع خط 2 و 4 که 6 باز میشه 3 برابر، 18 نسبت به 6 باز 3 برابر. پس اگر دو پاره خط دو، یعنی خط اول به دوم نسبتی داشت مثل نسبت خطی که سوم به چهارم داشته باشه، مجموع اول و سوم نسبتش به دوم و چهارم برابر همون نسبتی است که تک تک با هم داشتن. این خاصیت اولی که برای نسبت تک میکنه و خاصیت های بعدی در شفا. اینم باز اشاره کنم چون ممکنه مراجعه کنید، داره که الف به خط رو نشون میده، الف به اول الف خط رو اسمش گشته الف، آخرش مثلا گشته به اسم خط شده الف به، الف به کاف ه، الف به نسبت به ه، یعنی مثلا خط اول نسبت به دوم، کاف جیم دال نسبت به زه. این کاف یعنی کمثله، یعنی مثله. کاف علامت اختصاری، اگر مراجعه کردید اشتباه نکنید. پس خلاصه مطلب اینا همه حاشیه بود، اصل مطلب دو مرتبه من میگم که روشن بشه. داشتیم که در اونجایی که بحث نسبت ریاضی مطرح میشه، دو مقدار رو مطلقا میخواد، مقدار عدد باشه میخواد، مقدار متصل باشه، شناش در هندسه است، دو مقدار رو با هم میسنجن، یکی در سطح دیگری مندرج میشه، بین هما نسبتی برقرار میشه. نسبت رو از این طرف بخونید ذل اضعاف، از اون طرف بخونید جزء، یعنی از این طرف بخونید مثلا خط 6 سانتی نسبت 2 سانتی ذل اضعاف میشه 3 برابر، از این طرف بخونید خط 2 سانتی نسبت 6 سانتی جزء میشه 1 سوم. همونطور که کوچکتر مندرج از تحت بزرگتر و بین هما نسبتون، در منطق هم همینطور موضوع مندرج از تحت محمول و بین هما نسبتون، یعنی در شکل اول اصغر مندرج تحت اوسط، اوسط مندرج تحت اکبر و بین هر کدوم نسبتی است. بنابراین میبینید که کاملا به هم شبیه هم. چون به هم شباهت دارن، لذا همونطور که اون دو خط رو در ریاضیات در هندسه گفتن حدود، در منطق هم این دو طرف رو گفتن حدود، یعنی اصغر و اوسط یا اوسط و اکبر رو. پس این نمخصوم نیت حدودم، چون شباهت رسونده به حدی که در ریاضی مطرحه. این این عبارت قیاس شفا رو من نوشتم آوردم، بسیار حل کننده این عبارت ماست. عبارت خواجه در اینجا وچه شبه رو مشخص نکرده، بسوزیتی که دادم روشن شد وچه شبه چیه، ولی عبارت خواجه هیچی روشن نکرده، فقط گفته رد شده. عبارت شفا قسمت قیاسش صفحه 54 اینطوره: و سمیت هذه حدودا لانها اطراف للنسبه، یعنی حدودی که در منطقه اطراف نسبتند، تشبیها بالحدود التي في نسب الرياضيين. این در صفحه 54 قیاس شفا هست. و در شرح مطالعه و این هر کتابای دیگه هم این عبارت آمده، ولی به این واضحی که در شفا آمده نیامده. شفا خیلی مشکل حل میکنه، چون وجه شرح رو مشخص میکنه عبارت شفا: هذه حدود لانها اطراف للنسبه تشبیها بالحدود التي في نسب نسب الرياضي، که مشخص میکنه که این دوتا اطراف نسبتن. و ضمناً اینم میدونیم که یکی مندرج تحت دیگری است، وقتی این رو فهمیدیم وجه شرح روشن میشه. این انصافا از جاهای سنگین بود که البته اصطلاح ریاضی بود، ولی سنگین هم نبود. اشارتون فصل دوم، اشارتون خاصتون الی القیاس. اشاره قبل اشاره عام بود، یعنی اشاره بود به تمام اصناف حجت، چه قیاس باشه، چه استقرا باشه، چه تمثیل. ولی این اشاره خاصه، فقط اشاره به قیاسه، دیگه تمثیل و استقرا نیستن تو کار. پس اشاره عام نیست، به تمام اقسام حجت اشاره نمی‌کنه. اشاره خاص داره، فقط به یک قسمت از اقسام حجت بالخصوص که قیاسه اشاره می‌کنه. اشاره خاص به قیاس. قیاس تقسیم می‌کنیم به دو قسم: قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. بعد اقترانی رو به دو قسم تقسیم میکنن، اقترانی حملی و اقترانی شرطی، که میگن این اقترانی شرطی از استخراجات خود منه، منطقی اینه قبل از من به این قیاس توجه نکردن. قیاس اقترانی قیاسیست که به اصطلاح واضح خود نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدمات نیامده باشه، و قیاس استثنایی قیاسیست که خود نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدمات آمده باشه. اول قیاس استثنایی توضیح میدم، بعد قیاس اقترانی رو. دو مثال میزنیم، هر دو مثال هم در متن هست. در یک مثال عین نتیجه توی مقدمات قیاس آمده، در یک مثال نقیض نتیجه توی مقدمات قیاس آمده. در اینجا که عین نتیجه آمده باشه، مثال میزنیم انکان عبدالله قنیان فهو لا یظلم لکنه قنیون فهو لا یظلم. فهو لا یظلم نتیجه است. این فهو لا یظلم عیناً تو مقدمات آمده، انکان عبدالله قنیان فهو لا یظلم، این فهو لا یظلم عیناً تو مقدمات آمده. در قیاس استثنایی همونطور که توجه میکنید یک قیاس شرطی اول داریم، امکان عبدالله قنیان فهو لا یظلم، این قیاس شرطی، بعد استثناء میکنیم، بعد از استثناء نتیجه میگیم. استثناء یکی از چهار قسم میتونه باشه، میتونید هر یکی از دو تا یه مقدم دارید یه تالی، در اون قضیه اولتون که قضیه شرطیه یه مقدم دارید یه تالی، میتونید مقدم رو استثناء کنید، میتونید تالی رو استثناء کنید، میتونید نقیض هر یکی رو استثناء کنید، یعنی میتونید وضع مقدم کنید، میتونید وضع تالی کنید، میتونید رفع مقدم کنید، میتونید رفع تالی کنید. پس چهار جور استثناء میتونید داشته باشید. در همین مثال امکان عبدالله غنیان فهو لا یظلم لکنه غنی رد مقدم میکنه، لکنه لیس بغنی رد مقدم میکنه، لکنه لا یظلم وضع تالی میکنه، لکنه یظلم رفع تالی میکنه. چهار جور ممکنه بشه. اینو بعدا میخونیم انشاءالله که در قیاس استثنایی وضع مقدم و رفع تالی نتیجه میده. این دوتا فقط منتجه، رفع تالی و رفع مقدم و وضع تالی نتیجه نمیده. اگر ما رفع مقدم کردیم یا وضع تالی کردیم قیاس عقیمه. حالا چرا؟ با توضیحاتش بعدا. فعلا دو جور قیاس منتج ما در قیاس استثنایی داریم، یکی اونی که وضع مقدم میشه، یکی اونی که رفع تالی میشه. رفع تالی میشه. این مثالی که الان زدیم وضع مقدم کرد، امکان عبدالله غنیان فهو لا یظلم لکنه غنیون، این وضع مقدمه، لکنه غنیون نتیجه میگیریم فهو لا یظلم، یعنی عین تالی نتیجه میگیریم. پس عین نتیجه در مقدمات ذکر شده، یعنی همون تالیه. در مثال بعدی قسم دوم قیاس استثنایی رو میگیم که رفع تالی رو استثنا میکنیم، اینجا نقیض مقدم رو نتیجه که آن چه که نتیجه ماست نقیضش در قیاس ذکر شده نه خودش. مثالی که میزنن اینه، امکانت هذه الهما هما یومن، اگر این تب تب روز باشه، تب روز باشه. توضیح میدم بعدم رسیدیم به مثال، توضیح میدم که تب یوم چیه. فهو لا تغییر النظر تغییر شدیدا، اگر هما هما یوم باشه نظر رو تغییر شدید نمیده، یعنی باعث نمیشه که نبض به شدت بزنه، نبض به کندی میزنه. خب تالی لا تغییر، لا تغییر و نبض تغییران شدید ها. مقدم این کانت هاده الهما هما یومنه. حالا ما رفع تالی میکنیم، لکنه ها غیرت نبض تغییران شدید ها، رفع تالی میکنیم. تالی این بود که لم تغییر نبض را، ما رفعش که بکنیم این میشه که غیر نبض را تغییران شدید. نتیجه میگیریم رفع مقدم رو. پس این تب همایوم نیست، فهوت فهیه لیست همایومن. این لیست همایومن نقیض مقدم ماست، مقدم بود انکانت حاضه هم همایومن، پس نقیض نتیجه تو مقدم ذکر شده. خلاصه در صورتی که شما وضع مقدم بکنید نتیجه آیدتون میشه که اینن در مقدم ذکر شده، در مقدمات آمده. اگر وضع مقدم بکنید در قیاستون نتیجه حاصل میشه که این نتیجه در مقدمات آمده. اگر رفع تالی بکنید در قیاس نتیجه حاصل میشه که نقیضش در مقدمات آمده. پس قیاس استثنایی قیاسی است که نتیجه اش اینن یا نقیضن در مقدمات آمده. به عبارتی که مصنف میگه، میگه احد و طرف نقیض درش نتیجه است، یکی از دو طرف نقیض درش نتیجه است. چون شما یا میگید که این همه همه یومه یا میگید همه یوم نیست. بالاخره اگر وضع تالی کرد، وضع مقدم کردید، احد و طرف نتیجه رو که اثبات که هادا هم ملیون باشه نتیجه میگیرید. اگر رفع تالی کردید نقیض اون نتیجه میگیرید. بله اگر وضع مقدم کردید اون وضع تالی رو نتیجه میگیرید، و اگر رفع تالی کردید رفع مقدم رو نتیجه میگیرید. علی ای حال یکی از دو طرف نقیض توی قضیه هست و شما هم یکی از اون دو طرف نقیض رو نتیجه میگیرید، که گاهی اون نتیجه شما این همون طرفید که تو قضیه هست، گاهی نقیض اونید که تو قضیه هست. این قیاس، تعریف قیاس استثنایی، قیاس استثنایی قیاسید که نتیجهش اینن یا نقیضن توی مقدمات هست. اما قیاس اقترانی اینطور نیست، نتیجهش نه اینن توی مقدمات هست نه نقیضن، یعنی نه این نتیجه توی مقدمات هست نه نقیض نتیجه توی مقدمات هست، بلکه نتیجه بالقوه توی مقدمات هست. مثلا وقتی میگید العالم و متغیرون و کل متغیرون حادثون، این فل عالم حادثون که نتیجه شماست، این در هیچ کدوم از دو مقدمه ذکر نشده، هیچ کدوم از دو مقدمه العالم حادثون رو نداشته، بلکه دو مقدمه بالقوه مشتمل بر این العالم حادثون بوده، چون در عالمش تو صغرا بوده، حادثش تو کبرا بوده، پس بالقوه این قیاس مشتمل بوده بر این نتیجه، اما عیناً مشتمل نبوده بر این نتیجه، بر عین نتیجه مشتمل نبوده، بر نقیض نتیجه مشتمل نبوده، بلکه بالقوه مشتمل بر نتیجه بوده. خلاصه مطلب این شد که در قیاس اقترانی وضع اینطوره که عین نتیجه یا نقیض نتیجه تو مقدمات نیست، بلکه مقدمات بالقوه مشتمل بر نتیجه، اما در قیاس استثنایی عین نتیجه یا نقیض نتیجه توی مقدمات هست. این عبارت واضح این مطلب، اما ایشون یه مقداری این مطلب رو میپیچونه توضیح میده. ول قیاس علی ما حققناه نحن علی قسمین، قیاس دو قسمه، اقترانی و استثنایی. اقترانی هو الذی لا یتعرض لا یتعرض لا یتعرض فیه لا یتعرض فیه تصریح به احد طرفین نقیض، قیاسی که در او متعرض تصریح به یکی از دو طرف نقیضی که در اون احد طرفین نتیجه هست نمیشیم، متعرض نمیشیم. اینو اگر به قیاس استثنایی توجه داشته باشید متوجه میشید که این میخواد چی بگه. در قیاس استثنایی ما متعرض احد طرفه نقیض میشیم، یا میگیم مثلا لا یظلم یا میگیم یظلم، یکی از دو طرف نقیض داریم، چه در یکی از این دو طرف نقیض بالاخره نتیجه است، چون نتیجه یکی از دو طرف نقیضه، یا هست یا نیست. خود نتیجه هم همینطوره، یا همایون هست یا همایون نیست، نتیجه در یکی از دو طرف نقیضه، در هستش یا در نیستش. ما در خود مقدمات هم متعرض یکی از این دو طرف نقیض شدیم، حالا یا متعرض شدیم همون رو که این نتیجه است، همون طرف نقیض رو که این نتیجه است، یا متعرض شدیم اون طرف دیگر رو. بالاخره نتیجه یکی از دو طرف نقیضه، اونی هم که در قیاس آمده یکی از دو طرف نقیضه، حالا یا اونی که در قیاس آمده همون طرفی که تو نتیجه یا نه طرف دیگر، دو حالت داره. این روشنه دیگه فکر میکنن چه فل اقترانه هو الذی لا یتعرض فیه تصریح به احد طرفین نقیض، اون یکی از دو طرف نقیضه که فیه نتیجه، یعنی نتیجه یکی از دو طرف نقیضه
در قیاس هم یکی از دو طرف نتیجه آمده، در استثنایی، در استثنایی نتیجه یکی از دو طرف نتیجه، در قیاس هم یکی از دو طرف نتیجه آمده. منطقه دو حالت داره، اون طرفی که در نتیجه، اون طرفی که در قیاس آمده یا این همون طرف نتیجه که در نتیجه آمده یا طرف دیگر نتیجه. اما در اقترانی اینطور نیست، بل انما تکون فیه بالقوه، یا یکون، اینجا یکونه داره، تکونه به نتیجه در میگرده، انما یکون اون نتیجه در قیاس اقترانی بالقوه، یعنی در قیاس اقترانی نتیجه بالقوه مستطره، نه اینکه به صراحت ذکر شده باشه خودش یا نفیزش، برخلاف استثنایی که خودش یا نفیز نتیجه ذکر شده. مثل ما اورد ناصل مثال مذکور در صفحه کتاب مثال کلوجین به اینه بود. و اما الاستثنائی فهو والذی یتعرض فیه لتصریح بذالک، این لتصریح گفته به ذهن میرسونه که اون بالا هم لایتعرض فیه لتصریح باشه، بازم من اینجا نگاه نکردم، اون بالا محتمالا یه تصریحش کن لام باشه بهتر معلوم میشه، عبارت زبون تر میشه. و عمل استثنایی که هاول لدی یتعرض و فیه لتصریح رضالش، متعرض تصریح به عهد طرف نقید میشه، مثل قولتون امکان عبدالله غنیان فهو لا یظلم لکنه غنیان، استثنا شدیم وضع مقدم رو، نتیجه میدیم وضع تالی رو، فهو اذن لا یظلم. فقط وجدت فلقیاس یکی از دو طرف نقید، یکی از دو طرف نقیدی که درش نتیجه است، اونی که درش نتیجه است چیه؟ فهو لا یظلم. خوب توجه کنید، اونی که درش نتیجه است فهو لا یظلم، که نتیجه تو اینجاست دیگه، این یکی از دو طرف نقیده در قضیه در قیاس پیدا شده. و هو و این عبارت درست کنید، و هو و نتیجه تو به اینها، و هو و نتیجه از عبارت افتاده، در وضع نسخ داره هی هم نتیجه، در وضع نسخ داره و هو و نتیجه، این طور عبارت. فقط وجد از کل قیاس احد و طرف یه نقید الذی فیه نتیجه و هو و نتیجه تو به اینها، اون طرفی که ذکر شده خود نتیجه به اینها، اونی که در قیاس ذکر شده فهو لا یظلمه، که خود نتیجه این نتیجه، یعنی احد طرفی نقید همون طرفی که نتیجه همونه، یعنی نتیجه منفی ظلمه، اون طرفی هم که ذکر شده منفی ظلمه، مثبت ظلم طرف دیگر است که ذکر نشده. و مثل دالش مثال بعدی قول توت امکانت هاده الهما هما یومین صحیح لا تغییر النبض تغییرا شدیدا لکنها غیرت النبض تغییرا شدیدا، لکنها غیرت النبض تغییرا شدیدا، رفع تالی شده، تالی بود صحیح لا تغییر النبض تغییرا شدیدا، رفع این تالی میشه اثبات تغییر، لکنها غیرت النبض تغییرا شدیدا، رفع تالی نتیجه میده رفع مقدم رو، فینتج انها لیست هما یومی. مثال الان توضیح میدم، این تیکر عبارت رو بخونه، فتجد و فلقیاس، در این قیاس میابی یکی از دو طرف نقیزی رو که فیه نتیجه است. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود لیست هم مایومن، لیست هم مایومن یک طرف نقیزه، یک طرف نقیز دیگر هم مایومنه، شما یکی از دو طرف نقیز رو در قضیه میابی، امکانت هاده الهمه هم یومن، یعنی در مقدم قیاس، در مقدم قیاس طرفی رو میابی، الذی فیه نتیجه، احد طرف نقید الذی فیه نتیجه، یکی از دو طرف نقیدی که درش نتیجه هست، نتیجه چی بود؟ نتیجه لیست هم یومنه، این لیست هم یومن یک طرف نقیده، کانت هم یومن یک طرف دیگرشه، شما احد طرف این رو در قیاس میابید که کانت ها به همه همه یومنه. و هوه اون که طرفی که در قیاس هست نقیز نتیجه هست، در مثال اول اون طرفی که در قضیه بود خود نتیجه بود، ان نتیجه تو به اینها، ولی در این مثال اونی که در قیاس هست نقیز نتیجه هست. دو مثال زدن روشن شد انشاءالله، که مثال اول برای اونجایی بود که وضع مقدم کردیم
که بعد اتحالی نتیجه گرفته شد. مثال دوم رفع اتحالی کردیم که رفع مقدم نتیجه گرفته شد. در مثال اول این نتیجه تو مقدمات آمده، در مثال دوم نقیض نتیجه تو مقدمات آمده. اما توضیح این مثال، این مثال توضیحی نمیخواد، فقط همایون توضیح میخواد. این کانت حاضر این همه همایونه سهیه لا تغییر نفس سهیه شدید نفس، که حرکاتیست که به وسیله حرکاتیست در رگ انسان که به وسیله قلب تنظیم میشه، که بیشتر این نبض رو روی قسمت باطن دست میگیرن. این رگی که وارد کف دست میخواد بشه اون رگ رو میگیرن، گاهی به سرعت میزنه، گاهی رگ گردنه، گاهی جاهای دیگه. بالاخره اینا حرکات رگ رو که روی به وسیله قلب تنظیم میشه میگن نبض. خب پس حرکت شدید یعنی حرکت شدید این رگ و حرکت خفیف یعنی حرکت خفیف این رگ. این توضیح نمیخواد، اما همایون احتیاج به توضیح داره. همونطور که در کتاب طبی گفته شده انسان از سه جنس ساخته شده. البته چون بدن انسان گرمه تشبیه میکنن به حمام، لذا در اون سه جنسی که من توضیح میدم در هر جنسش یک تشبیه به حمام داریم. دقت میکنید متوجه میشید بدن انسان یعنی انسان ساخته شده از سه جنس. یکی از اعضا، همین اعضایی که ظاهر دیده میشه، این اعضا به منزله دیوار حمامه. دوم ساخته شده از اخلاطی که اون اعضا این اخلاط رو احاطه کردن. این اخلاط و رطوباتی که در باطن انسانه و در محصور بین اعضای انسانه مثل آب حمام میمونه. سوم انسان ساخته شده از بخارها و روح بخاری حیوانی و نباتی و انسانی که باز اعضا در بین تمام اعضا سرایان داره. این به منزله بخار حمامه، به منزله بخار حمامه. خب شما دقت میکنید گاهی از اوقات دیوار حمام داغ میکنید، یعنی زمین حمام داغ میشه، دیوارش داغ میشه، آبش گرم میشه، هواش هم گرم میشه. یعنی ابتدا حرارت از دیوار شروع میشه، بعد سرایت میکنه به آب و به هوا. این داغه شدیده، یعنی هم آب زیاد داغ میکنه هم هوا رو زیاد داغ میکنه، هم خود دیوار داغ شده. گاهی آب داغ میکنه، آبش داغ کردید، زمین حمام داغ میشه، بخارای حمام و هوای حمام داغ میشه. اینم حرارت شدید، اما به شدت اول نیست. اون دوتا. سوم اینه که شما هوای حمام رو گرم میکنید، این هوای حمام آبم به سرایه گرم میکنه، دیوارم گرم میکنه، اما گرما دیگه خیلی خفیف. درسته، این سه حالت رو برای حمام داریم. حالا همین سه حالت در بدن هست. گاهی تب که حرارت اجنبیه نه حرارت غریزی، چون بدن خودش حرارت طبیعی داره که 37 درجه. گاهی حرارت اجنبی عارض میشه در این بدن، اون میگن تب. گاهی تب که حرارت غریزیه به اعضا میگیره، همونطور که گاهی به دیوار حمام میگیره. از اعضا شروع میکنه، اخلاط و رطوبات رو گرم میکنه، ارواح و ادخره بدن رو هم گرم میکنه. این تب خیلی شدیده، بهش میگن هما دق، دق با قاف، هما دق. قسم دوم اینه که هما و تب به اخلاط و رطوبات بدن انسان ابتداعا تعلق بگیره، بعد از اونجا سرایت کنه به بدن و بخارها و ارواح، مثل اینکه حمام آبش داغ میکردیم. این هم باز یه تب شدیدیه، چون بالاخره وقتی آب حمام داغ میکنه دیوارم خوب گرم میشه، هوا خوب گرم میشه. اینو میگیم هما خلط، این اسمش اصطلاحا هما خلط.
سوم اینه که ابتداعا هما تعلق بگیره به اون ابخره و ارواحی که به منزله هوای حمامن. این سرایت میده گرما رو به اخلاق و به اعضاء انسان، اما خیلی نمیتونه گرمش کنه. اما تو که بخار حمام اگر گرم بشه، هوای حمام اگر گرم بشه، آب و دیوار رو خیلی گرم نمیکنه. اینم هم که میده، یعنی خیلی نمیتونه تب رو سرایت بده. این تب یه روز بیشتر دوام نداره. نزاس میشه بودن همایون. پس همایونی که در اینجا آمده عبارت است از تبی که ابتداعا به ابخره و ارواح بخاری انسان تعلق میگیره و بعدا سرایت میکنه به اخلاط و به بدن. و چون که این حرارت حرارت زیادی نیست، دوامی نداره، یک روز بیشتر دوام نمی کنه، میگن تا شب نمی کشه که خوب میشه انسان. این میشه همایون. برای این مطالب، توضیحات این مطالب، به قانون ابن سینا مقاله اول از فن اول کتاب چهارم یعنی جلد سوم صفحه سوم به طبع نصف رجوع کنه. جلد سوم صفحه سوم به طبع نصف. ایشون ابتدا توضیح میده، همین توضیح سنا گفتن از اینجا گفتن، توضیح میده مطالب رو، بعدا وارد اسبابش میشه، وارد آثارش میشه، آثار این کتاب تر و اقسام طبعیم رو ذکر میکنه و برای هر اقسامی دوا ذکر میکنه که این خودش حدود یک مقاله رو پر میکنه که خیلی مفصل هست. خب این مطالبی نداره من از روی تون بخونم، آسونه. فقط خلاصه مطلب اینه که قیاس اخترانی گاهی از حملیات تشکیل میشه، این سقراکوفاش هر دو حملیان، گاهی از شرطیات تشکیل میشه، گاهی از مختلفات تشکیل میشه. یعنی گاهی سقرا و کبرا هر دو شرطیان، گاهی سقرا و کبرا هر دو حملیان، گاهی نه یکی هم یکی شرطی. اونجا هم که شرطی باشه، گاهی شرطی متصل است، گاهی شرطی منفصل است. اگر هم هر دو شرطی باشن، گاهی یکی متصل است، یکی منفصل. از حالات مختلف پیدا میکنه قیاس اخترانی. قیاس اخترانی که از حملیات تشکیل شده باشه حملی نامیده میشه، اخترانی حملی. قیاس اخترانی که از شرطیات تشکیل شده باشه اخترانی شرطی نامیده میشه. اما مثلا میگه اخترانی شرطی رو قبل از من کسی نداشت، من استخراج کردم. اون چی قبلا مطرح بود قیاس اخترانی حملی بود و قیاس استثنایی. ما قیاس اخترانی حملی و قیاس شرطی، اخترانی شرطی و قیاس استثنایی رو مطرح میکنیم. پس ما یکی هم اضافه کردیم، یک قسم رو اضافه کردیم. ولی اخترانیات قد تکون و تکون و تامت، یعنی گاهی تحصل و گاهی تترکب و من حملیات ساسجه، از حملیات به تنهایی خالصاً از حملیات تشکیل میشه. وقت تکون و شرطیات ساسجه، گاهی فقط از شرطیات تشکیل میشه. وقت تکون و مرکبت هم من همه، گاهی مرکب از هر دو میشه، یعنی یکیش حملی یکی شرطی. ولی یکون و شرطیات ساسجه، اونه که از شرطیات ساسجه و از هر دو مقدمه شرطیه، قد تکون من متصلات ساسجه، گاهی هر دو شرطی متصله. قد تکون من منفصلات ساسجه، گاهی هر دو منفصل شرطی منفصله. قد تکون مرکبتا من هما، یکی شرطی متصلی. خب پس اینطور شد که ما سه جور قیاس داشتیم: قیاس اخترانی حملی و قیاس اخترانی شرطی و قیاس استثنایی. اما عامل منطقی متوجه قیاس اخترانی حملی و قیاس استثنایی شدن، قیاس اخترانی شرطی رو ذکر نکردن. فاما عامت المنطقیین فانهم تنبهوا للحملیات، فقط آگاه شدن به اخترانیات حملی و گمان کردن که شرطیات لا یکون الا استثنائیتن فقط، الا استثنائیتن فقط. گمان کردن که شرطیات فقط قیاس استثنایی میتازن، متوجه نشدن که شرطیات هم میتونن قیاس اخترانی بسازن، منتها اخترانی شرطی. ولی نحنون از کرال حملیات به اصنافها، بعد نطبه ها به دنبال اون حملیات میاریم، بعد اخترانیات شرطیهی را که اقرب استعمالن، یعنی همه اخترانیات شرطیه را ذکر نمی کنیم چون اصلا خیلی زیاد میشه، بلکه بعضی را که بیشتر استعمال میشن میاریم و اصب به علوغن بهتر محکمتر میشستن به طبع انسان. بلوغشون چسبندگیشون به طبع انسان سبیتر و محکمتره. در موقعی داریم اشد و علوفن به طبع، علوفن با علف، یعنی علفتشون به طبع، انسشون با طبع شدیدتره، اشد و علوفن. بعد از اینکه ما این اقتدامیات شدیه رو بعد از اقتدامش رو کردیم، دوما نطبه ها به استثنائی ها، بعد قیاسات استثنائی رو میداریم. این فهرست مطالعی که در این بحث میخوام بکنیم، اول حملیات، بعد از اقتدام شدیات، بعد استثنائیات، ثم نذکر بعض احوالی رو که عارض قیاس میشه و بعد هم قیاس خود شد، قیاس مصابات و امثال زاله که نزدک میکنیم و بعد هم وارد قیاس خود میشیم و نختص رو فی هذا المختصر على هذا القدر، در این مختصر هم بر همین مقدار اکتفا میکنیم. ظاهرا میکنیم اون بر همین مقدار اکتفا کنیم، فکر میکنم شرح نتونیم بخونم. چرا وقت داریم؟ شرح چیزی نیست، شرح میخونم. المنطقیون، همین مطلب اخیر مصنف توضیح میدن که منطقیون متوجه قیاسات اقترانی حملی شدن ولی متوجه قیاسات اقترانی شرطی نشدن. چرا؟ چون در تعلیم اول که کتاب ارسطو و اولین کتاب منطقی فقط همین دو تا ذکر شده، یعنی قیاس اقترانی حملی ذکر شده و قیاس استثنایی. اونا میگن کردن که غیر از این دو قیاس یه قیاس دیگه نداریم. دیدن که شرطیات رو ارسطو برده تو استثنائیات، گفتن هر جا که پای شرطیه در کار باشه قیاس میشه استثنائی. ما بعدا نشستیم فکر کردیم این نه، شرطیات اگر باشن ممکنه قیاس استثنائی بسازن، ممکنه قیاس اقترانی بسازن. ما قیاس اقترانی شرطی رو اضافه کردیم. المنطقیون قسم القیاس رو به ما یتعلق من حملیات او شرطیات، به ما یتعلق، در یک نقطه من دیشب یک نسخه دستم رسید که تصحیح شده بود به فاصله کمتر از 5 دقیقه. من 7-8 دفعه از این نسخه رو که اونم بیشتر از 7-8 دفعه تصحیح نشده بود، 7-8 دفعه رو به سرعت تصحیح کردم، نسخه رو حسابش در کردم. چند تا تصحیح داره اینجا که در نسخه مصر و نسخه وهلی قدیم تهران نیست. حالا از جمله همین اما، اما در اینجا داشتش که اونجا ندارم. قسم القیاس الا ما یتعلق الا من حملیات او شدیات. حالا این مارم بودشون به عنوان نسخه ایبی نداره، من نمیدونم اون نسخه از کجا تصحیح کرده بود، ولی تصحیحش خوب بود. المنطقیون قسم القیاس الى ما یتعلق اما من حملیات او شرطیات، گفتن که قیاس یا از حملیات تشکیل میشه یا از شرطیات. و خص و شرطیات رو به استثنائیات، گفتن هر جا قیاس شرطی باشه، هر جا قضیه شرطی باشه، قیاس استثنائی، قیاس حملی دیگه نمیتونیم، قیاس اقترانی دیگه نمیتونیم داشته باشیم. لعلهم لا يتنبهون للشرطيات الاقترانيه، چون متوجه شرطیات اقترانیه نشدن. اون قیاسات شرطی که قیاسات اقترانی که از قضایای شرطی استفاده میکنه به ذهنشون خطور نکرده. فان النور في التعليم الاول، زیرا آنچه که ذکر شده در تعلیم اول حملیات صرفه بوده و استثنائیاتی که موسوم به شرطیات بوده، لاغر همین دو تا ذکر شده در کتاب تعلیم اول ارسطو. لذا این آقایون هم که تابع ارسطو بودن همین دوتا رو حیزش میکردن تو کتاب منطقیشون. شیخ که آمد فرد سبون این هم اضافه کرد، فلما وقت شیخ لإخراج شرطیات الاقترانی من القوت الالفر تحقق ان القیاس. اینجا باید هم نسخه مصر تحقق داره، هم نسخه قدیم تحقق داره، ولی اون کتابی که دیشب در تمارسی تحقق داره به تحقق بهتره. فلما وقت الشيخ لإخراج الشرطيات الإقترانية من القوة إلى الفعل، چون مطلع شد شیخ برای اینکه اخراج کند شرطیات اقترانی را از قوه إلى الفعل، یعنی اقترانی شرطی بالاخره بالقوه تو کتاب منطق ارسطو بوده، درسته ارسطو ذکر نکرده، ولی اگر کسی توجه بکنه قاعده رو که در قیاس اقترانی پیاده میکنه، اون قاعده بر قیاس شرطی، بر قضایای شرطی هم تطبیق میکنه. پس بالقوه تو کتاب اون ذکر شده. مصنف این بالقوه رو بالفعل بسیم، یعنی اونی که در کلام ارسطو متلی بود، شاید هم ارسطو توجهش نداشت، این رو مصنف مورد تصریح قرار داد و به فعلیت رسوند. پس چون شرط اخراج شرطیات اقترانی رو از قوه به فعل مطلع شد بر این اخراج، تحقق ان القیاس، محقق شد در اینجا که قیاس منقطع میشه به قسمت اولا الى الاقترانیات و الاستثنائیات. اینطور نیست که ما برای قیاس یک قسمت داشته باشیم، یک تقسیم داشته باشیم و در اون تقسیم بگیم که زیاد تقسیم میشه به اقترانی و شخصی. آخه من تقیی اون گفتم زیاد یک قسمت بیشتر نداره، یک تقسیم بیشتر نداره، تقسیم میشه به اقترانی و شخصی تموش. مثلا نیست میگم در دو قسمت دو تقسیم داره، یک تقسیم اولا داره که قسمتش میکنیم به اقترانی و شخصی، بعد دو مرتبه تقسیم ثانیه داره که اقترانیشو تقسیم میکنیم به همدی و شخصی. توجه شدید که دو تا تقسیم داره، یک قسمت اولا داریم که قیاس رو قسمت میکنیم به اقترانی و استثنایی، به اقترانی و استثنایی. بعد قسمت ثانیه داریم که اقترانیشو تقسیم میکنیم به حملی و شخصی. پس اونی که مال تقسیم به اقترانی و استثنایی قسمت اولاست. اینطور نیست که قیاس هم یه قسمت داشته باشه. تحقق از قیاس این نمایان قسم دار قسمت الاولا الال اقترانیت و الاستثنائیات، و قسمت ثانیه هم داره که در قسمت ثانیه اقترانیت تقدیم میشن به همدیات شرطیان و باقی فرص ظاهره. الحمدلله.